خب خدا رو شکر، من سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. از صدا میپیچه، صدا خوبه الان؟ اوکیه، آفش کنم یک کچولو. خب خدا رو شکر، خیلی خوش آمد میگم به شما عزیزان. به خونه پدر خیلی خیلی خوش اومدید. با هم دیگه اول جلسه دعا میکنم. ای خداوند، ای پدر آسمانی، تو رو شکر میگم، ای خداوند تو رو سپاس میگیم برای این لحظه که خداوند اجازه دادی در حضور پرجلال تو قرار بگیریم. خداوند از کلام تو بشنویم. خداوند ای پدر جان، کمک کن که سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد. خداوند امروز به نام عیسی مسیح قلب‌ها را آماده کن خداوند برای شنیدن کلامت. خداوند به نام عیسی مسیح با شکر و سپاس، آمین. خدا رو شکر عزیزان، امروز دو تا خبر دارم براتون، یک خبر خوب و یک خبر بد. خبر خوب این که عیسی مسیح خداوند زنده است، و خبر بعد این که تا آخر موضوع صدای من رو تحمل کنید. خدا رو شکر. اولین اسلاید رو میبینیم. به نظر شما این چیه؟ گیلان، پاسارگاد، ساری. همون جی پی اسی که گفتید. معمولاً از این دستگاه زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم به یه جایی سفر کنیم، از نقطه A تا B. تا حالا شده بخواهیم جایی برید که ندونید کجا هستید، مسیرتون مشخص بوده اما جی پی اس‌تون خراب شده برای ثانیه‌ای، برای لحظه‌ای، و خواستیم به طور حفظی برید. دلیل‌های دیگه هم داره، حالا جی پی اس کار نمی‌کنه و خیلی دوست داشتیم که خودتون همینجوری برید، رفتین و گم شدید. این اتفاق برای خیلی ها افتاده. همه ما میدونیم که اگر همیشه از نقشه و جی پی اس استفاده کنیم هیچ موقع گم نمیشیم، چون که اولی که نمای کلی رو به ما نشون میده. اگر نگاه کنید وقتی که روی جی پی اس میزنیم از نقطه A تا B رو به ما نشون میده، هم روی گوشی و هم روی حالا تبلت یا هر چیزی که داشته باشیم، یا روی نقشه میتونیم این رو علامت بزنیم. و دوم این که مسیر رو به ما نشون میده. پس باید هر جایی که میخوایم بریم جی پی اسمون روشن باشه تا گم نشیم. توی مسیر زندگی ما هم همینجوری هست عزیزان. باید جی پی اسمون که وصل به خدا باید روشن باشه تا گم نشیم. اون جی پی اس درونیمون که به خدا وصل هست باید روشن باشه تا توی مسیر زندگی گم نشیم. زمانی که آدم ها توی بیابان، خیابان، مثل اینجا جنگل، یه حادثه‌ای براشون پیش میاد، سرشون به جای میخوره، یه دفعه بیهوش میشن، حافظه‌شون رو از دست میدن. معمولا وقتی که به هوش میان دو تا سوال از خودشون میپرسن. اول اینکه من کی هستم؟ دوم اینکه من کجا هستم؟ یا اینجا کجاست؟ حالت ترس، اضطراب، نگرانی و غیره پیش میاد. نمیدونن باید چه کار کنن. احساس میکنن گم شدن نسبت به هویتشون، نسبت به مکانی که هستن. این حالت شاید برای بعضی ها پیش اومده باشه. ما آدم ها گاهی در درون خودمون و درون بیرون زندگیمون گم میشیم. نمیدونیم کجا هستیم. نمیدونیم کجای زندگیمون قرار داریم. نمیدونیم با خودمون چند هستیم. گاهی سرمون به درس و پول و شغل و خیلی چیزهای دیگه مشغوله. یادمون میره که نمای کلی زندگیمون چی بوده. از ذهنمون پاک میشه. یادمون میره که هدف از زندگیمون چیه. یادمون میره هویتمون چیه و برای چی خونده شدیم. معمولا وقتی نمای کلی از نقشه و هدف زندگی ما مشخص نیست و جی پی اس درونی ما خاموشه، به بیراهه حرکت میکنه. به جای خط مستقیم معمولا تو در و دیوار حرکت میکنه. یا اینکه همونجا میمونیم، جلوتر که نمیریم هیچ، بلکه پسرفت هم میکنیم. فکر میکنیم هر چقدر بیشتر به دست بیاریم خوشبختر هستیم. من مخالف این چیزا نیستم، بلکه اگر جی پی اس درونیمون روشن باشه و مسیر رو به ما نشون بده تا گم نشیم. گاهی درگیر مدرنیته میشیم. تصویری که میبینید سرعت زندگی تک تک ما رو داره نشون میده. گاهی درگیر مدرنیته میشیم، میخوایم اون رو با مسیحیت یکی کنیم. گاهی درگیر مصرفگرایی میشیم. یعنی هر چقدر بیشتر مصرفگرا باشیم خوشبخت‌تر هستیم. ماشین‌های لوکس‌تر، گوشی‌های جدیدتر، زندگی مرفه‌تر و غیره. باز هم میگم من مخالف اینها نیستم، در صورتی که جی پی اس درونی ما روشن باشه و گم نشه. شاید بپرسید مثلا مدرنیته چیه؟ مدرنیته به طور خلاصه و خیلی ساده یه روایت بزرگی، یک چشم‌اندازه، یک طرز فکره که جهان شموله، یعنی شامل همه مردم جهان میشه تو هر شرایط. این میگه که انسان به وسیله فکر خودش توسط علم، برنامه ریزی، تکنولوژی و چیزهای دیگه میتونه قوانین طبیعت رو بشناسه و با علمی که از اون شناخت به دست میاره میتونه طبیعت رو کنترل کنه، جامعه رو کنترل کنه و به سعادت برسه. نیازی هم به خدا نداره. خودش میتونه راهنمای زندگی خودش باشه. عملا خدا رو کنار میزنه و میگه تنها و تنها خودم میتونم از پس زندگیم بر بیام. هر چیزی که من گفتم اون درسته و همون رو انجام میدم و نیازی هم به خدا ندارم. گاهی احساسات ما هم شامل یه همچین چیزایی میشه. اگه بخوام چند تا مثال برای شما بیارم این هاست. مثلا تصمیم گیری انسان ها برای خودشون بدون هدایت خدا، زمینه‌های شغلی، ازدواج، مهاجرت و خیلی چیزهای دیگه، مثل دست بردن تو قوانین طبیعت، مثل دستکاری ژن حیوانات، مثل پیوند حیوانات با انسان، مثل ساخت بمب‌های هسته‌ای، جنگ جهانی اول، دوم، از بین بردن طبیعت و خیلی چیزهای دیگه که اینا همه نتایج مدرنیته است. همین ویروس کرونا اگر دستساز باشه که به عقیده خیلی‌ها هست، از نتایج مدرنیته است که انسان داره دخالت میکنه در اون و میخواد اون رو عوض کنه. کتاب مقدس و همچنین تجربه نشون داده که انسان نمیتونه به تنهایی یا با انسانهای دیگه بدون خدا به کمال برسه. عواقب زندگی کردن بدون خدا، گم شدن روحانی، به بیراه رفتن و احساس خلأ درونی همه ما هست و نهایتاً مرگ روحانی هست که برای انسان درمغان میاره. سعی داریم اون جاهای خالی رو با چیزهای مختلف پر کنیم، مثل پول، کار زیاد، مواد مخدر، مشروب، سرگرمی‌های مختلف و خیلی چیزهای دیگه تا به آرامش و شادی برسیم. آرامش رو در این چیزها میبینیم، اما دریغ از ارتباط با خدا، دریغ از خوندن کلام، دعا کردن، پرستش کردن. شاید کلیسا هم بیاین، اما فقط برای ما مثل یه دور همی باشه. اینکه هر هفته بیاین دور هم و با هم بگیم، بخندیم، خوش باشیم و تبدیل به ایمانداران فقط جسمانی بشیم. اما باز دریغ از خوندن کلام، دعا و پرستش و خیلی چیزهای دیگه. گاهی فکر میکنیم بقیه از ما گناهکارترن، چون جایگاه روحانی خودمون رو خیلی بالاتر میبینیم. گاهی میبینیم از بقیه انگار ما گناهکارتر هستیم و خیلی بقیه رو بالاتر از خودمون میبینیم و خودمون رو خیلی پایینتر میبینیم. میخواییم لغا باب 13 رو که خواهرم قرائت کرد از آیه 1 تا 5 رو با هم بخونیم. در همان زمان شماری از حاضران از جلیلیانی با عیسی سخن گفتند که پیلاطوس خونشان را با خون قربانی‌هایشان در هم آمیخته بود. عیسی در پاسخ گفت: آیا چون آن جلیلیان به چنین روز دچار شدند، گمان می‌کنید از بقیه اهالی جلیل گناهکارتر بودند؟ به شما می‌گویم که چنین نیست، بلکه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد. و آیا گمان میکنید که آن 18 تن که برج سیلوان بر آنها افتاد و مردند از دیگر ساکنان اورشلیم خطاکارتر بودند؟ به شما میگویم که چنین نیست، بلکه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد. یه نظریه وجود داره در مورد این قسمت از کلام که میگن شاید پیلاطوس جلیلی ها رو به این دلیل کشته که فکر میکرده اونها علیه روم دست به شورش زدن و و کسانی که در اثر فروریختن برج سیلوام کشته شدن فکر میکنن که آنها مشغول کار بودن روی یک راه آبی برای رومی ها که اون برج میفته روش و اونها میمیرن. عیسی مسیح به اونها میگه که این جلیلی ها و این کارگرانی که کشته شدن از بقیه گناهکارتر نبودن و نیستن، بلکه هر کسی باید به داوری خودش نگاه کنه و فکر کنه در مورد خودش که خودش چند مرد علاجه. کشته شدن یا زنده موندن مقیاس عدالت نیست. همه انسان‌ها یه روزی خواهند مرد. مرگ سهم بشره. همه انسان‌ها یه روزی خواهند مرد. اما الزاماً در حالت مرده باقی نخواهند. همه ما این قسمت از کلام رو یوحنا باب 3 آیه 16 رو میدونیم. اگر حفظیم با هم بخونیم. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. آمین. خداوند دنبال این نیست که تک تک ما را بخواهد هلاک کنه، محکوم کنه. خداوند دنبال این هست که تک تک ما نجات پیدا کنه. یه سوال دارم. زمانی که همه ماها یک مسیری رو داریم حرکت میکنیم و اشتباه میریم، جی پی اس ما کار نکرد و خاموش شد، معمولا اولین کاری که میکنیم چی هست؟ شما چی فکر میکنید؟ کار میکنید؟ دور میزنیم برمیگرد. آفرین، دقیقا همینطوره. بازگشت میکنیم. اگه یه قسمت از کلام رو خونده باشید، پسر گم شده، داستان پسر گم شده، زمانی که رفت فهمید گم شده، از کجا افتاده، از همونجا تصمیم گرفت که برگرده. باید برگردیم، از همون مسیری که اومدیم برمیگردیم تا به جاده اصلی برسیم. در مسیر اصلی حرکت میکنیم تا به مقصدمون برسیم. در زندگی انسان ها هم همینطوره. ما باید بازگشت و توبه کنیم. نه تنها باید توبه و بازگشت کنیم، بلکه باید ایمان ما ثمره نیکو بده. کلمه ای که برای توبه توی زبان اصلی میگن اسمش هست متانویا، یعنی نو شدن ذهن و فکر، تغییر فکر که به تغییر رفتار میانجامه. اول فکر و ذهن ما تغییر میکنه، دوم تأثیر میذاره روی اراده ما، و سوم زندگیمون رو تغییر میده از طریق کلام خدا. اون فکر اصلی میشه از کلام خدا داره بیرون میاد. اون فکر اصلی از کلام خدا میاد بیرون و ما رو تبدیل میکنه. خداوند فرصت توبه به ما داده. مثل آدم و حوا توی باغ عدن. توی باغ عدن زمانی که خدا دید آدم و حوا اون گناه رو انجام دادن، بعد از اون اتفاق گفت آدم کجایی؟ این سوال از آدم پرسید. ما اسم خودمون رو بذاریم جای آدم. امروز از خودمون سوال کنیم و خودمون توی قلبمون به اون سوال پاسخ بدیم. مانی کجایی؟ کابه کجایی؟ تک تکمون از خودمون همین الان بپرسیم. در ذهنمون بپرسیم و واقعا خودمون بهش جواب بدیم. کجای زندگیمون قرار داریم؟ باید بیاد بیارم که خداوند فرصت توبه به ما داده. خدا با آدم و حوا هم فرصت توبه داد، اما گناهشون رو انداختن گردن هم، حتی خدا رو مقصر دونستن. فرصتشون از دست رفت. اونا از نظر روحانی مردن و از جلال خدا قاصر شدن. ما از نسل کی هستیم؟ ما هم از نسل آدم و حوا هستیم. ما هم خیلی بهتر و برتر و بالاتر از اونا نیستیم. کلام خدا توی جامعه باب 7 آیه 20 میگه. همه با هم میخونیم. بخونیم. به راستی که بر زمین پارسایی نیست که نیکویی کند و هرگز گناه نورزد. آیا کسی پیدا میشه؟ آیا میشه ادعا کنه که من از بقیه بهترم، بالاترم؟ کلام خداوند داره میگه، میگه پارسا این نیست که بر زمین همش نیکویی کنه و هیچ موقع گناه نکنه. یا کتاب اشعیا 64، همه با هم بخونیم. همه ما همچون شخص نجس شده ایم و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه‌ای کثیف است. همگی ما مانند برگ پژمرده ایم و گناهان ما همچون باد ما را با خود می‌برند. پس ببینیم همه ما چون گناهکار هستیم مثل پارچه‌ای کثیف هستیم. این حرف من نیست، این کلام خداست که در مورد وضعیت گناه‌آلود بشر داره صحبت می‌کنه. باید بدونیم که ما تنها به خاطر ایمان به عیسی مسیح هست که نجات پیدا میکنیم و تنها از راه خون بره قربانی برای گناهان ما ذبح شد بخشیده شدیم. ما به فیض خداوند نجات پیدا کردیم. پس کسی نمیتونه به خودش قره بشه بگه من از دیگری برتر هستم، بالاتر هستم، کارهام بهتره، به خاطر کارهام خدا بیشتر منو دوست داره. اصلا اینجوری نیست. باید بدونیم که تمامی جلال مال خداونده، از گذشته تا به ابدالآباد همه جلال مال خداونده. یه نکته رو هیچ موقع فراموش نکنید و همیشه این رو به صورت برجسته توی ذهنتون، توی قلبتون داشته باشه. اگر ما از راه ایمان نجات پیدا کردیم، وقتی که ایمان ما سست بشه چه نتیجه‌ای در انتظار ماست؟ خیلی از مردم شاید بگن حالا بابا وقت داریم، حالا که خدا قرار بود 2000 سال پیش بیاد، هنوز که نیامده، فعلا هم نمیاد. اما دوم پتروس باب 3 آیه 9 میگه برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چرا که نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه میخواهد تا همگان به توبه گرایند. یوحنا 3:16، یادتونه خدا جهانیان رو چقدر محبت کرد؟ چون نمیخواد کسی هلاک بشه، بلکه میخواد همه به واسطه ایمان به او حیات جاویدان داشته باشن. ادامه آیات رو میخونیم. لوقا باب 13 آیه 6-9، سپس این مثل رو آورد: مردی درخت انجیری در تاکستان خود کاشت، چون خواست میوه آن را بچیند چیزی بر آن نیافت. پس به باغبان خود گفت 3 سال است برای چیدن این میوه این درخت میآیم، اما چیزی نمیآورد. آن را ببر تا خاک را هدر ندهد. اما او پاسخ داد: سرورم، بگذار 1 سال دیگر هم بماند، گردش را خواهم کند و کودش خواهم داد. اگر سال بعد میوه آورد که هیچ، اگر نیاورد آن را ببر. با این مثالی که عیسی مسیح میزنه، 3 نمونه درخت توی ذهن ما مجسم میشه. اگر به تصویر نگاه کنیم، درخت 1، 2 و 3، اولین درخت خوب و ثمرده هست، دومین درخت بد و ثمرده و سومین درخت بی‌هویت و بی‌ثمر. اگه برگردیم روی درخت 1، اسلاید 2 تا آن هم، در کلام خدا معمولاً درخت به انسان تشبیه شده. در عهد عتیق درخت پربار غالباً مظهر زندگی خداپسندانه بود، اینکه انسان میتونه از خدا پیروی کنه یا از شیطان. در مورد درخت اول، اگر از خدا پیروی کنه ثمرات اون توی زندگیش مشخصه. ببینید این درخت اوله، همه چیزش عالی، میوه‌هاش خوب، درختش عالی، همه چیز سالم سلامت. درخت رو میتونین از میوهش بشناسید. درخت دوم درختی است که از شیطان پیروی میکنه، ثمر میاره ولی ثمرش بده و در زندگیش کاملا مشخصه. ببینید که میوهی که داره میده، میوه داره میده ولی از پایین، از داخل خرابه، اون میوه داغونه. کسی این میوه رو اگر جلوی شما بذارن استفاده شاید نکنه. درخت سوم، یه نکته بسیار مهم در مورد این درخت میخوام بگم. اگر این درخت ثمر نیاورد، چه خوب چه بد، عملا در دسته بد قرار میگیره. اگه یادتون باشه عیسی مسیح تو کلیسای لاودیکیه در کتاب مکاشفه میگه اعمال تو را میدانم که نه سردی نه گرم، ای کاش یا این بودی یا آن، اما چون ولرم هستی چیزی نمانده که تو را از دهان ری کنم. در مورد این درخت هم همینطوره. درخت یا باید میوه خوب داشته باشه یا میوه بد، اما درختی که میوه نده باش شکار میکنه، تو آتیش سوخته میشه. همه ما این تجربه رو داریم، آتیش بازی معمولا تو پیکنیک‌ها خیلی حال میکنیم باهاش. توی بازی فوتبال به غیر از داور، هر بازیکنی که توی زمین هست متعلق به یکی از تیم‌هایی که از توی بازی هستن و بازیکن بی‌طرف توی فوتبال ما نداریم. اگه بازیکن خوب بازی نکنه مربیش رو تعویض میکنه، اگر خطا کنه داور به او اخطار میده، اما اگر دوباره تکرار کنه او از بازی اخراج میشه. عیسی مسیح با این مثال نشون داد بر سر درختی که زمین رو اشغال میکنه چی میاد. یکی از راههایی بود که عیسی به همه ما هشدار میده که خدا ثمر ندادن و میوه ندادن تک تک ما رو تا آخر عمرمون تحمل نمیکنه. درختی که برای باغبانش، باغبانی که سالیان سال زحمت این درخت رو کشیده، پرستش کرده، کودش داده و خیلی چیزهای دیگه آبیاریش کرده، ثمری به بار نیاره، نهایتاً بریده میشه و تو آتش سوخته میشه. یه قسمت بسیار زیبا از کلام خداوند هست. یوحنا باب 15 آیات 1 تا 8. عیسی مسیح میگه من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. باغبانی که گرد اون درخت رو میکنه، حرسش میکنه، آبیاریش میکنه، بهش میرسه. عیسی میگه من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. هر شاخه‌ای که در من میوه نیاورد آن را قطع میکند و هر شاخه‌ای که میوه آورد آن را حرس میکند تا بیشتر میوه آورد. شما همکنون به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من نیز در شما میمانم. چنان که شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید. اگر ما در عیسی مسیح نمونیم از کجا میخواییم تغذیه کنیم؟ وقتی که روح خدا در درون ما کار نکنه اون تغذیه ما از کجاست؟ وقتی که عملا از تنه درخت ما کنده شده باشیم، اون تغذیه که قراره در درون ما باعث میوه بشه از کجا قراره بیاد؟ هیچ موقع شما دیدید درختی تنش میوه بده؟ من ندیدم. فقط شاخه ها هستن که میوه میدن. اینو خوب توجه کنید. عیسی میگه من تاک حقیقی هستم، شما شاخه ها هستین. عیسی میگه من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من نمیتواند هیچ کاری کرد. وقتی شاخه از تنه جدا بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، به هیچ عنوان نمیتونه میوه بده. اگر کسی در من نماند همچون شاخه ای است که دورش میاندازند و خشک میشود، شاخه های خشکیده را گرد آورده در آتش افکنده میسوزانم. دیدیم اسلاید شد. اگر در من بمانید کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. یکی از مهمترین قسمت‌های آیات کلام دقیقا همین آیه 8 است. هدف شما، هدف تک تک شما اینه. خیلی‌ها رو دیدیم میگن ما هر کاری میکنیم برای جلال خداست، این کار رو میکنم جلال خدا، اون کار رو میکنم جلال خدا. جلال پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید و این گونه شاگرد من خواهید شد. ما چجوری میتونیم شاگرد عیسی مسیح بشیم؟ بریم سر کلاس مسیحیت چیز بشیم مثلا تموم که شد ما شاگرد شدیم تموم شد؟ نه، بلکه باید بها بدیم براش، بها بدیم. شاگرد شدن خیلی سخته. در این مسیر تک تک ما باید قدم بذاریم. تک تک ما باید میوه بدیم. تک تک ما باید به تنه درخت عیسی مسیح وصل باشیم. کلام خدا رو بخونیم. صدای روح القدس رو بشنویم. به او وصل باشیم. میوه بدیم. تک تک ما باید اینجوری باشیم. اگر اسم ما مسیح هست. این اسلاید رو ببینید. به نظر شما چیه؟ به نظرتون شکر یا نمک؟ یا چیز دیگه آرد مثلا. این نمکه. متی باب 5 آیه 13 میگه شما نمک جهانی. آیه 14 میگه شما نور جهانی. ما باید برای این جهان نور و نمک باشیم. جهانی که روز به روز داره به سمت تباهی میره. به سمت گندیدن داره میره. ما باید بر اونا نور باشیم. نور ما به اونا بتابه. اونها رو طعمدار کنه. کلام خداوند میگه. توجه کنید. کلام خداوند. زیرش نقشه است. روش قطب نماست. یعنی در هدایت به ما میگه که رئیس این دنیا کیه؟ شیطانه. گاهی فکر میکنیم هر چقدر بیشتر در مسیر اراده خدا پیش بریم زندگی ما راحت تر میشه، همه چی عالی، همه چی به کام ماست، اما کاملا اشتباه فکر میکنیم. زمانی که در این دنیا در مسیر اراده خدا داریم حرکت میکنیم، مخالف مسیر این دنیا رو داریم طی میکنیم. جنگ هامون بیشتره، سختی هامون فراوانتره، اما در نهایت فیض خدا هم بیشتره. وقتی رئیس این جهان شیطان است، پس هر اتفاق منفی و بد، برنامه ریزی، خرابکاری و چیزهایی که میبینیم توسط شریر داره صورت میگیره. اما کلام خدا میگه پسر خدا آمد تا اعمال ابلیس را باطل کند. آمین. همون پسر خدا امروز به من و تو میگه ما نور و نمک جهانیم. به ما میگه بروید و قوم‌ها را شاگرد سازید. اونها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بدید. تعالیم من رو به اونا بدید. و اونها را شاگرد من سازید. توی کلام خوندیم. چه زمانی شاگرد هستیم؟ زمانی که میوه بدیم. باید اونها را آماده کنیم برای میوه دادن. میوه‌ای که برای خداوند باشه. اگر درخت بد هستیم، باید در درون خودمون کنکاش کنیم. به خداوند اعلام کنیم. خداوند ما رو تبدیل کنه. هرس کنه. گرد ما رو بکنه، کود ما رو عوض کنه، ما رو آبیاری کنه تا بتونیم میوه و ثمری نیکو بدیم. ما نور و نمک جهان هستیم عزیزان. یه شعر فارسی هست که میگه هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. به نظر شما نمک خراب میشه؟ نمک یکی از چیزهایی هست که هرگز فاسد نمیشه، به هیچ عنوان فاسد نمیشه. آیا هویت خودمون رو میدونیم؟ میدونیم کجای پلن خدا قرار داریم؟ میدونیم با خودمون و خدا چند هستیم؟ میدونیم چقدر با خدا ارتباط داریم؟ چقدر عاشق خدا هستیم؟ چقدر از هدفش رو برای زندگیمون میدونیم؟ آیا کلامش رو خوندیم؟ آیا کلام خدا رو درک میکنیم؟ آیا بر طبق محبت خداوند عمل میکنیم؟ آیا شاگرد عیسی مسیح هستیم و طبق اراده او زندگی میکنیم؟ آیا یکم از خودمون این سوالا رو بپرسیم، خیلی مهمه. چقدر در روز به خداوند فکر میکنیم؟ آیا میوه میدیم تو زندگیمون؟ خدا کجای زندگی ما قرار داره؟ آیا مشخص جایگاه زندگی ما کجاست؟ آیا جایگاه خداوند تو زندگی ما مشخصه یا اینکه گم شده؟ شاید خود ما گم شدیم و داریم توی زندگی دنبال یک راه میگردیم. چقدر با روح القدس زندگی میکنیم و رفیق هستیم؟ چقدر درد دیگران برای ما اهمیت داره؟ آیا با دیدن درد اونها پیشنهاد میدیم برای کمک و دعا، یا میگیم بابا ولم کن، به حالم چه فرقی میکنه، زندگی خودم بیشتر توش درد و مصیبت و چیز بدبختیه؟ چقدر خدا رو میشناسیم؟ آیا ما زمانی هم که درد و رنج و سختی میاد، مشکلات میاد، قضاوت ها میاد، بیعدالتی ها، زمانی که کسی حق ما رو میخوره، پول ما رو نمیده، آیا نظرمون با قبل از اونم یکیه؟ اینها رو میگم نمیخوام حس محکومیت رو کسی بیاد، بلکه میخوام بگم امروز عزیزان راه صلیب برای من و تو بازه. این راه صلیب، راه صلیب امروز برای من و تو بازه. امروز خداوند در کنار ماست، میخواد که برگردیم در آغوش بشیم، میخواد توبه کنیم. توبه یعنی تغییر فکر که به تغییر رفتار میانجامد. خداوند آغوشش برای من و تو عزیزان بازه. من و تو رو هیچ موقع محکوم نمی کنه. اگر میخواست ما رو محکوم کنه، یگانه پسرش رو برای ما رو صلیب نمیداد، بلکه میخواد برگردیم و فکرمون رو تازه کنیم، با کلام خدا روش زندگیمون رو تغییر بدیم، روی صدای روح القدس که از قلب ما میاد آرام نجوا میکنه حساس باشیم، به اراده او آمین بگیم و انجام بدیم. مثل دختر و پسر گم شده برگردیم و در آغوشش تا اون ما رو بلند کنه، ما رو احیا کنه. قوت و مسح روح القدس رو در درون ما بریزه، نور و نمک باشه. نور و نمک بودن به درد اینجا میخوره، فقط به زبان نیست بلکه به عمله. بتونیم دنیا رو تمدار کنیم، بتونیم از حاویه برای خداوند جان سید کنیم، میوه بیاریم 30، 60 و 100 برابر. توبه کنیم اون خارهای زندگیمونه که دور ایمان ما رو گرفته، اونها رو بکنیم. اون سنگهایی که داره ایمان ما رو خفه میکنه دور بریزیم، و زمین ایمان ما یه زمین بایر بشه، فقط اون درختی باشه که ایمان ما در اون دور داره، و در ایمانمون رشد کنیم، به بلندای قامت عیسی مسیح برسیم. امروز از خودمون سوال کنیم، مسیحی کجایی؟ اسم ما مسیحی هست یا نیست؟ ایمان داریم به عیسی مسیح؟ تعمید گرفتیم یا نه؟ خیلی از ماها اینجا ایستادیم تعمید گرفتیم، خیلی از ماها روزایی رو به یاد میاریم. از خودمون بپرسیم ایماندار کجایی؟ مسیحی کجایی؟ مردان و زنان ایمان کجا هستن؟ کسایی که دعا میکردن رو زانوانشون دعا میکردن، آیا مثل آدم و حوا ترسیدیم؟ قایم شدیم؟ ریشه ما کجاست؟ ریشمون اینه که واقعا هر روز توی زندگی قدم بزنیم، بریم کار کنیم، پول رو پول بذاریم، از دیگران برتر باشیم، یا یعنی که هویتمون در خداونده، بیستیم در کلام خدا، دعا کنیم. باید بیدار بشیم، یک روزی بیدار میشیم که روز آخر زندگی ماست. خیال کردیم روز آخر که میگم کیه؟ برای چه کسی میتونه روز آخر که امروز باشه؟ برای کسی که میخواد امروز جونش به آخر برسه، خودش خبر نداره کی قراره بمیره، ولی آخرین روز زندگیش همون روز آخری هست که داره از دنیا میره، و دقیقا شاید اومدن عیسی مسیح رو به چشم نبینه، اومدن عیسی مسیح رو شاید به چشم نبینه، اما روزی که داره میمیره برای اون شخص روز آخره، و فرصت ها تموم میشه. زمان توبه الانه، زمان توبه زمانی هستش که وقت داریم، زمان توبه الان. باید ببینیم ریشه زندگی ما در کجاست، در پول و زندگی و پلن ما، یا در کلام خدا دعا و پرستش هست و ارتباط با او. ریشه ما در کجاست؟ از خودمون بپرسیم. کلام خداوند ارمیا باب 17 میگه آیه 7 و 8، بیه اما مبارک است آن که بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد. او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به جانب نهر می گستراند. علاوه بر آیه به درخت هم توجه کنید عزیزان، در کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به جانب نهر می گستراند. چون موسم گرما فرا رسد هراسان نخواهد شد و برگهایش همیشه سبز خواهد بود. در خوشسالی نیز نگران نخواهد بود و ثمر آوردن یعنی میوه آوردن باز نخواهد ایستاد.
خدا از ما عزیزان محبت نخستین ما رو میخواد. بیاد بیاریم همه ما بیاد بیاریم روز اولی که ایمان آوردیم به عیسی مسیح، عشق و محبتمون به خداوند چجوری بود. عیسی مسیح خداوندم عشق و محبت نسبت به خودش و نسبت به همسایه‌مون رو از ما میخواد. بیاد بیاریم روز اول با خدا چطور بودیم، چقدر با او وقت میگذروندیم، چقدر کلام خدا رو میخونیم، چقدر دعا میکردیم، پرستش میکردیم، پرستش ها بالا و پایین میپریدیم در حضور خداوند، هر جایی که کنفرانسی بود با کله میدویدیم، چقدر جمع میشدیم برای هم دعا و شفاعت میکردیم، قلبمون برای خدا میتپید. اینها رو میگم تا به یاد بیاریم از چه روزهایی عبور کردیم، روزهایی که در حضور خداوند بودیم. اما آیا امروز اون ایمان ما سرد شده یا هنوز همون اندازه برای خدا آتش داریم؟ چقدر در قلبمون برای خداوند علاقه داریم نشون میدیم؟ چقدر محبت داریم نسبت به خداوند؟ درگیر مدرنیته شدیم یا داریم فقط خداوند رو میبینیم؟ فقط داریم پول رو نگاه میکنیم یا خداوند رو؟ خداوند میگه، عیسی مسیح میگه که باید راه من رو انتخاب کنید یا راه پول رو. نه اینکه برای کار و زندگیتون کار نکنید، پول به دست نیارید، بلکه جی پی اس درونیتون روشن باشه تا خداوند رو همیشه در کنار خودتون داشته باشین، تا راه رو گم نکنید، چشمتون باز باشه روی مسیری که خداوند داره شما رو هدایت میکنه. عزیز خدا، امروز راه صلیب برای من و تو بازه. امروز بیاید تصمیم بگیریم، به خودمون قول بدیم تو از خدا پیروی کنیم، دوباره کلامش رو بخونیم. میخوام دعوت کنم از همه کسایی که امروز میخوان با خداوند تجدید عهد کنن، میخواین بازگشت کنن. چه کسایی دوست دارن بازگشت کنن به حضور خداوند؟ هر کسی هست دستش رو بیاره بالا. واقعا از ته دلتون بخواین، هر کسی که هست در حضور او خودتون رو فرو کنید، خودتون رو فروتن کنید، یعنی در حضور خداوند عزیزان اینجا با هم زانو بزنید. هر کسی که مشتاقه واقعا بلند شه، از صندلیاش بلند شه بیاد جلو، باشید بیاین. هر کسی که واقعا دوست داره تجدید عهد کنه با خداوند بیاد اینجا در حضور خداوند جلوی صلیب عیسی مسیح زانو بزنید. هر کسی درون خودش رو میدونه، با صدای بلند ای خداوند به حضور تو میایم ای خداوند. هر کسی عزیزان در درون قلب خودش میدونه چه اتفاقی افتاده. اگه کسی فکر میکنه باید توبه کنه، همین الان در حضور خداوند در مقابل صلیب عیسی خداوند، وقتی که زانو زدیم در دلتون با خداوند حرف بزنید، تجدید عهد و پیمان کنید در نام عیسی مسیح. اشعیا باب 55 آیه 6 میگه اکنون که خداوند نزدیک است به نزد او بازگردید، به درگاه او دعا کنید. شریران راه‌های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود را تغییر دهند. بگذارید آنها به نزد خداوند خدای ما بازگردند، بر آنها رحیم و بخشنده خواهد بود. خداوند میگوید افکار من افکار شما نیست و نه روش‌های من روش‌های شما. همانقدر که آسمان از زمین بلندتر است، همانقدر افکار من از افکار شما بلندتر است. عزیزان برای چند ثانیه اینجا زانو میزنیم، در قلبمون حضور خداوند رو میطلبیم. اگر گناهی در زندگی ما هست، در حضور خداوند در قلبمون اعتراف میکنیم و بعد دعای اعتراف گناهان رو روی اسکرین با هم میخونیم. خداوند امروز توبه میکنیم ای خداوند برای تمام بی‌تفاوتی ها، برای تمام جسمانی زندگی کردن هامون ای خداوند، برای تمام میوه ندادن هامون ای خداوند، برای اینکه چشم ما بسته بوده ای خداوند به روی فیض تو ای خداوند، ما رو ببخش ای خداوند به خاطر زمان هایی که ای پدر جان رفتیم به سمتی که ای پدر فقط پول رو دیدیم، زندگی مدرن رو دیدیم ای خداوند، ما رو ببخش ای خداوند. وقتی که فیض تو رو نادیده گرفتیم و خودمون رو برتر دونستیم، اگر چیزی بوده خداوند خودمون رو برتر دونستیم. ما رو ببخش خداوند به خاطر اینکه پدر از تو فاصله گرفتیم، شاید کلام تو رو نمیخونیم، شاید در دعا نمی‌ایستیم، شاید انقدر از تو دور شده بودیم که خداوند خودمون رو مسئول زندگی خودمون می‌دونستیم و هر تصمیمی که از طریق ما گرفته می‌شد اون باید انجام می‌شد در زندگی ما. خداوند ما رو ببخش خداوند، توبه می‌کنیم خداوند برای همه گناهانمون خداوند، برای تمامی گناهانمون خداوند، چه گناهان کلامی، چه گناهان گفتاری، چه گناهانی که تصمیم گرفتیم خداوند، چه گناهان جنسی شاید خداوند، گناهانی که خداوند طبق کلام تو اعلام میکنه که ما گناهکار هستیم، ما رو ببخش خداوند. در نام قدوس هم توی عیسی مسیح ما رو ببخش. عزیزان با هم توی اسکرین دعای اعتراف گناهان رو میخونیم. خدای جمیع رحمت ها، ما اعتراف میکنیم که در فکر، در گفتار و در اعمالمان به تو گناه ورزیده ایم. ما آنچه را که باید انجام نداده ایم و آنچه را که نباید انجام داده ایم. ما تو را با تمامی قلب محبت نکرده و هم سایه خیش را همچون نفس خیش محبت نکرده ایم. ما پریشان گشته و مانند گوسفندان گم شده از راه‌های تو دور گشته ایم. ما بیش از حد از تمایلات و خواسته های دل خود پیروی کردیم. به خاطر پسرت بر ما رحم کن، ما را از نافرمانی های ما پاک ساز و ما را از افکار متکبرانه و تمایلات بیهوده رهایی ده. باشد تا با احترام و با قلبی فروتن به تو نزدیک شده، خطایای خود را اعتراف کرده و به فیض تو اعتماد کنیم و در تو پناه و قوت بیابیم. به واسطه پسر تو عیسی مسیح و زندگی در انضباط و پارسایی و خدا ترسی داشته باشیم. برای جلال نام مقدس تو. آمین. عزیزا میتونید برگردید روی صندلی هاتون. این آیه رو عزیزان تقدیم میکنم به همه ما، من خودم هم جز شما هستم. این موعظه قبل از اینکه برای شما باشه اول برای شخص خود من هست. عزیزان آیات 17 و 18 از باب افسسیان باب 1: از آن خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، میخواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید و چشمان دلتان روشن شده امیدی را که خدا شما را به آن فراخوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید. برای خداوند دست خیلی محکم بزنید. آمین.